انجام نمیدیم، نیومدیم مسئولین داشته باشیم، کسایی داشته باشیم اتفاقاتی در گذشته افتاده تفسیر بکنیم واقعا مسئله چیه. میبینید ما مسئله ها رو اشتباه تعریف میکنیم،
تجربه و اینی که دوباره تکرار نشه،
دقیقاً تکرار نشه، بتونیم کار خوب بکنیم، کار مثبت بکنیم. این حد هم باید حواسمون باشه. این 1 میلیون اگه عالی، 1 میلیون عالی، اگه شد 2 میلیون، اگه شد 10 میلیون، کسی هست بیاد بگه نه 10 میلیون مسکن بعد این کار نکنیم؟ کسی هست تو کشور مسئولی وجود داره که بیاد بگه نه 10 میلیون دیگه نباید بسازیم چون همه چی خراب میشه، فاجعه زیادی به وجود میاد، بحران میشه؟ نه نداریم. انگار فقط میخوام یه شعار 10 میلیونی، 20 میلیون، 30 میلیون بدیم، بازم هم میگن خوبه. چرا؟ چون این بحران های کنارش رو نمیبینیم. کسی نمیگه مسکن نسازیم، اینو ممکنه اشتباه فکر کنم دوستانم واقعی که بودن اشتباه اینو برداشت کردن. کسی نمیگه مسکن نسازیم، میگیم در حد تعادل مسکن بسازیم. تعادل کلان اقتصاد کشور مهمه با فهم مدل جدید اقتصادی که در ایران هست.
خیلی متشکرم آقای مهندس رهبر. 1 میلیون الان بسازیم، 1 میلیون سال دیگه بسازیم، این تا چقدر نیاز داریم؟
ببینید ما الان انباشت تقاضا داریم در مسکن، یعنی همون طرح جامعه‌ای که من عرض کردم و اون تعریف کرده بود که ما 850 تا ازدواج داریم، 850 هزار ازدواج داریم و خونه های تبدیل به احسن اینا 1 میلیون واحد رسیده بود که باید در سال بسازیم. آیا این در این چند سال گذشته، حداقل الان میگم 5 سال یا 5-6 سال گذشته، یا آمار بگیریم ببینیم آیا 1 میلیون واحد مسکونی رو ساختیم یا نساختیم؟ یکی از دلایل عمده اینه که ما الان افزایش قیمت در اجاره و افزایش قیمت در واقع واحد مسکونی داریم، علتش کمبوده به نظر من. ببینید شما در بازار هم خیلی راحت میتونید احساس کنید، هر وقت تخم مرغ یا مرغ کمبود پیدا میشه قیمت ها میره بالا، وقتی به یه تعادل میرسه قیمت باز برمیگرده روی تعادل خودش. در مسکن هم همینه. و اگر ما هر چقدر کم، ما در 5 سال گذشته حداقل میخوام به شما بگم که بیشتر از 300 هزار واحد رو نساختیم. پس بنابراین اگه قرار بود 1 میلیون واحد مسکونی بسازیم، یعنی 700 هزار واحد در سال کم ساختیم. و این 700 هزار واحد رو در 5 سال بکنم، یه 3,500,000 باید کم بود. و این عدم عرضه و تقاضا که الان تعادل، عدم تعادل بین تولید و تقاضا، باعث شد که ما افزایش قیمت در مسکن پیدا بکنیم. حالا بگذاریم از
یه نکته پیش میاد آقای مهندس رهبر، حالا موضوع اینه که اون 3,500,000 واحد که نساختیم، برنامه بر این بوده که 3,500,000 خانوار برن داخلش، که خب الان 3,500,000 خانوار یه جایی هستن دیگه،
هاش حاشیه نشین شده. آها. سکونتگاه غیر رسمی،
نظر اینه که اون سکونتگاه غیر رسمی است،
خانوار است، سکونتگاه غیر رسمی داریم
22 میلیون.
بله، یعنی نتونستیم ما براشون مسکن مناسب تهیه بکنیم. اینا هم چون شغل می‌خواستن بیان در کلان شهرها، اومدن جا پیدا نکردن رفتن. حالا خیلی ها شما دهن به دهن میشنوید که بعضی خونه های اشتراکی میخرن دارن، یعنی فرض کن یه نفر میاد، دو نفر میاد، یه واحد 80 متری 60 متری میخره، توی هر اتاقش یکیش
میره. بله متاسفانه اینم که نکته مهمیه.
و یه مسئله دیگه که جناب مسعودی ما باید داشته باشیم، ما باید مسکن را از حالت کالای در واقع سوداگری خارج بکنیم و از سرمایه خارج بکنیم و مصرفی برسونیم. الان شما خیلی میشنوید که خیلی از بانک‌ها اومدن بنگاهداری میکنن و ساختمان و مسکن خریدن و با صحبت از 1,000 واحد و 2,000 واحد اینا دارن. خب بانک وقتی که میاد به من سپرده گذار باید حداقل 18% سود بده، باید وقتی که میره به سمت سوی ساخت مسکن باید 30% بالای 30% سود بکنه. کجا میتونه این مسکن؟
بله متاسفانه این وجود داره و بانک ها هم بسیار موثر. خیلی متشکرم آقای دکتر حضرت عالی. هم جنبندی نکات پایینی،
یه نکته که الان فرمودن که ما شغل نداشتیم در روستاها، بعد شغل تو شهر بوده، پس یه سری آدم اومدن حاشیه نشین شدن، پس براشون مسکن بسازیم. آیا نمیتونه اینطوری باشه که شغل در شهر نبوده پس بریم در روستا شغل بسازیم؟ چرا مسکن
نه اینو نگفتیم؟
آره خب این مهمه. دقیقاً خب بریم
اماش سرولم این موبت در روستا اول شغل به وجود
مهاجرت معکوس
الان خیلی جای دونه مهاجرت معکوس میکنه. ما چرا طرفدار این نیستیم؟ اگه کسایی که دستن در کارن دنبال منافع ساختن، خب غالبا طرفدار این نیستن، خیلی واضح بخوام عرض کنم خدمتتون. بعد طرفدار مهاجرت معکوس هم باشیم، از شهرها به روستاها، روستاها الان خیلی ظرفیت های گردشگری دارن، ظرفیت های تولیدی دارن، میتونن خیلی سودده باشن هم در سطح داخلی هم
کشاورزی که میتونن داشته باشن.
هم کشاورزی هم مسئله است، چه چیزی بکارن، ما هم نمیدونیم چه چیزی بکاریم، آب داریم نداریم، 10 سال آینده چی میشه، همونجایی که ما الان همونجایی که میسازیم همونجا هم چیکار میکنیم، کشاورزی بوده. بعد نگاه نمی‌کنیم که مثلا ببینید که فونداسیونش داره چه اتفاقی براش میفته.
ما مقصر هستیم.
شما من خواهش می‌کنم آقای دکتر 30 ثانیه صحبت پایینی حضرت عالی و
ما چون نیاز داشتیم که اصلا کارخونه زباهنو بیاریم در اصفهان.
نه اشتباه.
دوباره در بندرعباس می‌ساختیم. اصلا اونجا کل جمعیت رو باید اشتغال میدادیم، اونجا نداریم از اونجا بیان، هم آب نداریم هم مشکل داریم هم پلان داریم.
خیلی متشکرم.
خیلی از کارخونه های دیگه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت ساختمان، آقای مهندس ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان و سرکار خانم کباری از باشگاه خبرنگار جوان که خدمتشون بودیم، آقای دکتر حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران هم روی خط ارتباطیمون بودن و آقای مهندس فرشید پورهاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور. این موضوع آمای سرزمین خیلی نکته مهمیه. یه قانونی که در مجلس محترم تصویب شده اجرایی نشده به صورت درست و همه مسائل ما برمیگرده به این. توی بحث اقتصادی، توی بحث اینکه کارخونه کجا بسازیم، توی بحث اینکه مسکن رو کجا بسازیم و همه این موارد که آخرش برمیگردیم به اینکه واقعا یه کار رو درست جلو نبریم، همه موارد رو تحت شعاع خودش قرار میده. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو دنبال کردید. بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردار عزیزمون آقای زماری و خانم ربانی هماهنگی، از همه دوستانی که ما رو در اجرای این برنامه همراهی کردن بسیار سپاسگزاریم. بنده هم علی مسعودی، پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. اقتصادی
ستون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما در این فرصت پیاده تا خدا برنامه است به مدت 15 دقیقه که آماده پخش شده، دعوت میکنم بشنوید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده پیاده تا خدا می رویم بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت. پیاده تا خدا
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از شبدیز به سوی منزل بعدی که دیر راهب نام داشت روانه شد. در منابع مختلف درباره اسامی منزلگاه ها و نیز وقایع هر منزل اختلافاتی به چشم می‌خوره، مانند منزل دیر راهب که نام آن و اتفاقات آن در چند جا آن هم با اشتراکات و تفاوت‌هایی دیده میشه. در منزل دیر راهب که پس از شبدیز نام آن آمده، مورخان نوشتند اهل کاروان صدای هاتفی از عالم غیب رو شنیدند که ندا در داد و این ابیات رو خواند: فوالله ما جئتكم حتی بصرت بهی به تف منعفر الخدین منهورا و حوله فتیتون تدما نهورهم مثل المصابیح یغشون الدجا نورا کان الحسین سراجا یستضاء بهی الله یعلم انی لم اقل زورا. یعنی به خدا سوگند من نزد شما نیامدم مگر آن که حسین را در کربلا دیدم، در حالی که گونه هایش خاک آلود و گلویش بریده شده و در اطراف پیکر بی جان حسین جوانانی سربریده را دیدم که از هنجرشان خون روان بود و چونان چراغهایی فروزان در دل تاریکی می درخشیدند. من حسین را مانند چراغی دیدم که آنان از او نور می گرفتند و خدا می داند که من دروغ نمی گویم. در برخی منابع آمده با شنیدن این اشعار ام کلثوم سلام الله علیها پرسید: ای صاحب صدا، تو کیستی؟ پاسخ شنید: من رهبر جنیان هستم که برای یاری حسین به کربلا رفتم، اما دیر رسیدم و هنگامی که وارد کربلا شدم حسین را کشته دیدم. فرماندهان و سربازان و حاملان سر امام با شنیدن صدای هاتف غیبی سخت به وحشت افتادند و از یکدیگر می گریختند و فریاد می زدند: وای بر ما که ما همه اهل دوزخ هستیم. در این گیرودار خبر آوردند که نصر خزائی با لشکری به سوی آنها می آید. سربازان از ترس به طرف صومعه راهبی که در آن نزدیکی بود رفتند. راهب نصرانی گفت: در این دیر جای کافی وجود ندارد، سرها رو اینجا بگذارید تا محفوظ باشه و خودتان بیرون دیر به مراقبت بپردازید. فرماندهان موافقت کردند و صندوق سرها رو به همراه زنان و کودکان به او سپردند و خود بیرون صومعه برای دفاع صف کشیدند. راهب صندوق سر امام رو در حجره مخصوصی گذاشت. نیمه شب در عالم مکاشفه شنید که هاتفی ندا می‌دهد: چشم‌ها را ببندید. آنگاه دید که صومعه شکافت و تختی فرود آمد که بر آن تخت بانوی غرق نور نشسته بود و راهب ملهم شد که او فاطمه زهرا سلام الله علیها است. سپس از اطراف هودج‌های نور یکی پس از دیگری فرود آمد که در آن مادر موسی، آسیه، مریم و زنان نورانی دیگری بودند. زنان آمدند و هر کدام سر را برداشتند و بوسیدند تا اینکه نوبت به فاطمه زهرا رسید. آن حضرت سر را برداشت و بوسید و بیهوش شد.
شب جمعه بیاید کربلا زهرا زند صیحه کنار مقتل مولا زند صیحه کنار به سر خاک عزاری زد چو عاشورا به سر خاک عزاری زد چو عاشورا که یا رب نور عینم کاشته شد اینجا که یا رب نور عینم کاشته شد اینجا ناله می زند مادر بر آن پی کره بی سر ناله ويا الله يا بران في بار قومي شواد محشر بار قومي هلا بيك نجری امک البضعه
به زخمهای پیکرت شیدن به زخمهای پیکرت شیدن به رنجهای زینبت شیدن به تنهای گودالت شیدن به غارت خیمهایت شیدن به غارت خیمهایت شیدن
با دیدن این صحنه ها راهب از هوش رفت و هنگامی که به هوش آمد هیچ کس را ندید، تنها صدایی را شنید که می گفت السلام علیک یا قتیل العمر، سلام بر تو ای کشته مادر، السلام علیک یا مظلوم العمر، سلام بر تو ای مظلوم مادر، السلام علیک یا شهید العمر، سلام بر تو ای شهید مادر، لا یتداخلک هم ولا غم، ان الله سیفرج عنی و عنک، پسرم غم بر دلت راه نده که خداوند اندوه من و تو را خواهد زدود، یا بنی من ذا الذی فرق بین رأسک و جسده، پسرم چه کسی بین سر و بدن تو جدایی انداخته، یا بنی من ذا الذی قتلک و ظلمک، پسرم چه کسی بر تو ظلم کرد و تو را کشت، یا بنیه من ذا الذی سبا حریمک، پسرم چه کسی حرم و خانواده ات را اسیر کرد، یا بنیه من ذا الذی ایتم اطفالک، پسرم چه کسی فرزندان تو را یتیم کرد. راهب وقتی به هوش آمد برخاست، صندوق رو باز کرد، سر مطهر رو برداشت، بوسید و در آغوش گرفت و آنگاه سر رو غسل داد و با عطر و گلاب و مشک و عنبر معطر کرد و در حالی که اشک می‌ریخت پرسید تو کیستی که زنان برگزیده عالم بر تو این گونه نوحه می‌کنند؟ در منابع تاریخی آمده ناگهان لبهای مقدس امام حرکت کرد و فرمود انا المظلوم انا المحموم انا المغموم انا الذي بسيف العدوان و الظلم قتلت انا الذي على غير جرم نهبت انا الذي من شرب الماء منعت یعنی منم مظلوم محموم منم مغموم منم که به شمشیر ستم کشته شدم منم که بی جرم و گناه غارت شدم منم که از نوشیدن آب مرگ شدم انا ابن محمد المصطفی انا ابن علی المرتضی انا ابن فاطمه الزهرا انا ابن خدیجه الکبرا انا ابن العروه الوثقا انا شهید کربلا مورخان نوشتند راهب با شنیدن این سخنان سخت منقلب شد و شهادتین بر لب جاری کرد و آنگاه که از این حالت بیرون آمد نزد راهبان دیگر رفت و ماجرا رو برای آنها بازگو کرد و سپس او و 70 نفر دیگر از مسیحیان خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدند و زنار گشودند و مسلمان شدند. باری در برخی منابع تاریخی آمده که دیر راهب آخرین منزل پیش از دمشق بود و سحرگاه آن شب مأموران و سربازان نزد راهب آمدند و صندوق‌ها را از او گرفتند و زنان و کودکان را دوباره به بند کشیدند و از آنجا کوچ کردند و رهسپار شام شدند.
دریا میان ما و تو جدایی نمی اندازد، فاصله ها را محبت تو پر می کند.
شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد 3072 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید شما عزیزان. دوستان، شیوع دوباره بیماری کرونا در برخی کشورها یادآور این نکته مهمه که بایستی نکات پیشگیرانه رو همچنان ادامه داد. چند نکته برای حفاظت شما و خانواده عزیزتون در برابر ویروس کرونا. از مکانهای شلوغ، سربسته و فضاهای سرپوشیده با تهویه نامناسب پرهیز کنید و سعی کنید در جاهای عمومی حتما فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و حداقل 2 متر با دیگران فاصله داشته باشید.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد. تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ 2 سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil!
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسن دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
We had 30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
و ما او ما شون نمی‌کنه ریان واکسن.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
عصرتون بخیر عزیزان. با رسیدن به ساعت 16 شما شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید با موضوع علوم شناختی، گفتمانسازی بر مبنای علوم شناختی در ساعت رسانه.
ساعت 24
و 1 دقیقه.